سلام مجدد شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی. امروز جمعه 19 اکتبر سال 2007 است و من شهلا گلخواجه از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ شما را همراهی میکنم. در اینجا ساعت 6 بعد از ظهر است.
درود شنونده عزیز، من کیوم مرسیاتو از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت اینجا 9 شام است. نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی را با تازه ترین اخبار ساعت در تقدیم همکارم سلیمی ایوب زاد شروع میکنیم.
درود به شنوندگان. سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بوتو ترکش‌هایی را که در مسیر حرکت ماشین‌های او شامی دیروز رخ دادند شدیداً محکوم کرد و کشته شدگان را بازپسین قربانیان راه دموکراسی نامید. زیاد از 130 نفر در این ترکش‌های ظاهراً خودکشانه در کراچی کشته شدند. خانم بوتو که از انفجارها آسیب ندیده است در نشست خبری‌اش روز جمعه شکایت کرد که با سبب خاموش بودن چراغ‌ها خیابان‌های شهر تاریک بودند و گرنه دیدبان‌های او می‌توانستند حمله‌وران را آشکار کنند.
اشخاصی ترسویی که این سوی قصر را طرح‌ریزی کرده‌اند مسلمان نیستند. یگان مسلمان به زن حمله نمی‌کند. یگان مسلمان به مردم بیگناه حمله نمی کند. در حالی که من در این مرحله حکومت را عیبدار نمی کنم، ولی ما به تحقیق نیاز داریم که چرا چراغ های کوچه خاموش کرده شده اند.
خانم بوتو حمله ها را کاری دست اقلیت ستیزه‌جوی نامید که به گفته او از پشتیبانی مردم پاکستان محرومند و تنها در شرایط دیکتاتوری نظامی رشد پیدا می کنند. ترکیش ها در حال روی داد که بوتو پس از 8 سال هجرت به وطن برگشته بود و در خیابان های کراچی پیشگوازگیرندگانش را شاد باش می گفت. سازمان ملل متحد و سران بسیاری از کشورهای جهان ترکیش های کراچی را محکوم کردند. قرب دلار آمریکا در برابر یورو به پسترین نقطه رکوردی فرو افتاد. ارزش یک یورو به 1.43 دلار جهید که بلندترین نقطه قربی آن از آغاز تأسیسش در سال 1999 می باشد. تحلیلگران این را دلیل ضعف اقتصادیات ایالات متحده و پیش خبر کاهش بیشتر شاخص بهره پول در این کشور عنوان کردند. تغییر در ارزش ها زمانی به میان افتاد که نرخ نفت به بلندترین نقطه 90 دلار یک بشکه و نرخ طلا به درجه در 28 سال آخر رکوردی 770 دلار برای یک اونسیه برابر گشت. وزیر دفاع افغانستان میگوید نیروهای مسلح کشورش برای جنگیدن با طالبان به سرباز و تجهیزات بیشتر نیاز دارند. عبدالرحیم وردک در جریان سفرش به واشنگتن پایتخت آمریکا گفت بمبگذاری های خودکشانه در افغانستان در یک سال گذشته 50% افزایش یافت و اضافه کرد برای بردوش گرفتن وظیفه های ناتو در افغانستان ارتش این کشور به سرباز و توانمندی های بیشتر نظامی احتیاج دارد. جنرال مایور ایالات متحده رابرت کون گفت ارتش افغانستان به 60 دسته بین المللی تعلیم حربی نیاز دارد تا پیشرفت آن را تامین کنند. حالا تعداد چنین دسته ها همگی 22 عدد است. در همین حال طبق آخرین خبری که به دست ما رسید، پارلمان آذربایجان ساعت پیش طلب پرزیدنت این کشور الهام علیف را برای افزودن تعداد نظامیان آذربایجان در افغانستان با تصویب رساند. قرار است تعداد آنها به 45 نفر رسانده شود. نیروهای آذربایجان همچنین به غیر از افغانستان اینچنین در عراق 150 نفر و در کوسوو 33 نفر خدمت حربی انجام می دهند. رهبر مناطق کردنشین عراق امروز از ترکیه خواست وارد گفتشونید مستقیم با حکومت مختار این منطقه شود و افزود مردم منطقه در برابر مداخله حربی ترکیه از خود دفاع خواهند کرد. سخنان مسعود برزنی در حال صدا می‌دهند که درست پیش پارلمان ترکیه ورود ارتش این کشور را به شمال عراق برای سرکوب کردن شورشیان حزب کارگری کردستان قانونی اعلان کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هفته آینده برای شرکت در نشست سران اتحاد اروپا و گفت‌وشنیدهای دو جانبه روسیه با این جامعه به پرتغال سفر خواهد کرد. آخرین ملاقات سران اتحاد اروپا و روسیه در ماه می امسال در سمره روسیه و وقوع پیوسته با اختلاف نظرها و انتقاد از وضع حقوق انسان در روسیه پایان یافته بود. افغانستان میگوید دلیل در میان نیست که ایران در رساندن سلاح به آشوبگران طالب دست داشته باشد. وزیر امور خارجه افغانستان رنگین دادفرسپانتا امروز در جریان سفرش به هرات شهر در غرب افغانستان گفت ایران دوست افغانستان است و در بازسازی افغانستان نقش بزرگ میبازد. جنرال ایالات متحده و فرمانده نیروهای تحت سروری پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان دن مکنیل روز پنجشنبه گفت انتقال بمب‌های سری راهی به افغانستان از ایران سرچشمه می‌گیرد.
تشکر. تازه‌ترین خبرها را در تقدیم همکارم سلیمی ایوب زاد می‌شنیدید.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بھوتو ترکیش‌های را که در مسیر حرکت ماشین‌های او رخ دادند شدیداً محکوم کرد.
در 9 ماه سال جاری با جرم رشوه‌ستانی 26 منصبدار دولتی تاجیکستان از وظیفه آزاد گردیدند.
دادستانی جمهوری ادیگه روسیه نسبت به دانشجوی یکی از دانشگاه این کشور که صحنه قتل 2 نفر را در اینترنت پهن کرد پرونده جنایی باز نمود.
دانشجویان دانشگاه شهری قرغان‌تپه دوباره اجباراً به صحرای پختر روان کرده شدند.
و شنونده عزیز در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد. انفجار در راه کاروان ماشین‌های سروزیر پیشین پاکستان که بر اثر آن دست کم 130 نفر کشته شدند از سوی جامعه جهانی محکوم گردید. رهبران برخی از کشورها باری دیگر به ضرورت گسترش مبارزه با تروریسم دعوت کردند و اما هنوز هم روشن است که این سوی قصد به جان بنظیر بھوتو از سوی کی و یا کدام گروه تروریستی و تطبیق شده است. در همین حال خود خانم بھوتو امروز در یک نشست خبری به آن نکته اشاره کرد که با کدام سبب معلوم قبل از انفجار چراغ‌های خیابان‌های کراچی خاموش کرده شدند. و افزود که اگر چراغ‌ها نورافشان می‌بودند، شاید محافظان به مقرر کردن حمله‌گران موفق می‌شدند. با تفصیلات موضوع همکارم سید قاسمی قیومپور.
بنظیر بھوتو سروزیر پیشین پاکستان در نخستین نشست خبریش بعد از انفجار شام پنجشنبه در کراچی این حمله را شدیداً محکوم کرد. او از عیبدار نمودن مقامات پاکستان در این حادثه خودداری کرد و مطلب نمود که تفتیش جدی حادثه صورت بگیرد. خانم بھوتو همچنین از آن شکایت کرد که قبل از انفجار چراغ‌های خیابان‌ها خاموش بودند و در صورت نورافشان بودن خیابان‌ها شاید محافظانش حمله‌گران را آشکار می‌کردند.
من می دونم که اگر چراغ‌های خیابان ها نورافشان می بودند، محافظان ما تروریست های مرگ طلب را معین می کردند، زیرا آنها آشکار کردن تروریست های مرگ طلب را آموختند.
سوی قصد به دموکراسی، بازگشت خونین به وطن، ترکشی که عالم را تکان داد. رسانه‌های غربی امروز زیر این عنوان‌ها درباره انفجار در راه کاروان ماشین‌های سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بھوتو اطلاع دادند. در این حادثه که بگهی دیروز در شهر کراچی رخ داد، دست کم 130 نفر کشته و بیش از 350 کسی دیگر مجروح شدند. یکی از مدهشترین حمله های تروریستی سالهای اخیر پاکستان در روز اول بازگشت خانم بھوتو به وطن بعد از 8 سال غربت رخ داد. اطراف پر از خون و کشته شدگان و مجروحان و بی نظامی کامل حکم فرما بود. ما نمی فهمیدیم که چی حادثه رخ داده است و کجا باید رویم و چی کار کنیم. گفته است به خبرگزاری ها فرزانه رجا، یک عضو حزب مردمی پاکستان درباره لحظه های اولی بعد از انفجار. گفته می شود که میان قربانیان اعضای این حزب خانم بنظیر بھوتو خیلی زیادند و اگر ماشین های پلیس نمی بودند شاید تعدادشان به کرد بیشتر می بود. حمله اساساً به این ماشین ها راست آمد و بر اثر آن دست کم 20 تن از کارمندان پلیس کشته شدند. در جای حادثه یک نواربردار تلویزیون محلی نیز به هلاکت رسید. جامعه جهانی انفجار در کراچی را شدیداً محکوم کرد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، روسیه، هندوستان، استرالیا و دیگر کشورها با محکومیت حادثه و عرض تسلیت برابران پاکستان اظهارات رسمی پخش کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت انفجار در کراچی باید گسترش مبارزه با تروریسم را در پی داشته باشد.
I on behalf of the Afghan people condemn this brutal and cowardly.
من از نام مردم افغانستان این حمله غیر انسانی به سروزیر پیشین بنظیر بھوتو، دوستان و جانبداران او و همه مردم آنجا بوده را محکوم میکنم. این حمله بار دیگر ثابت میکند که افغانستان و پاکستان و همپیمان های بین المللی ما باید کاملا سر مبارزه با تروریسم تمرکز کنند.
And our international friends must focus the strongest attention in the war against terrorism.
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان حمله با کاروان ماشین‌های بی‌نظیر بهوتو را سوی قصد به دموکراسی نامید. او از مردم کشور به ویژه ساکنان کراچی خواست که در این لحظه‌های دشوار از صبر و خویشتنداری کار بگیرند. مسئولیت حمله را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است. مقامات پاکستان انگشت سوی جنبش طالبان میکنند که قبلا از امکان سوی قصد به جان خانم بهوتو در صورت بازگشتش به پاکستان هشدار داده بود. حزب مردمی پاکستان، حزب خانم بهوتو همیشه علیه تروریسم و افرادگرایی مذهبی صدا بلند میکرد. بنظیر بهوتو یک روز پیش از این حادثه در یک نشست خبری در دبی گفته بود که در صورت پذیرفته شدنش در مقام سروزیری پاکستان برای محو مسلحان طالبان و القاعده در مناطق هممرز با افغانستان تلاش خواهد کرد و به ایالات متحده برای دایر کردن عملیات جستجوی اسامه بن لادن در پاکستان اجازه خواهد داد. در همین حال آصف علی زردری همسر خانم بهوتو در تشکیل انفجار کراچی اعضای حکومت و خدمات کشف پاکستان را عیبدار نمود که به گفته او بازگشت سروزیر پیشین به کشور نگرانشان کرده است.
از سوی جامعه جهانی محکوم شدن کوشش سوی قصد به جان سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بهوتو.
مقام 115 تاجیکستان در جدول آزادی بیان سازمان خبرنگاران بدون مرز چی معنا دارد؟
البته دوزینه بالا رفتن تاجیکستان باعث خوشنودی است، ولی این مایه افتخار نباید باشد.
من نمیتونم که یک تحقیقات یک سازمان بین المللی رو بی یگان دلیل اسناد زیر شبهه گذارم.
مطبوعات تاجیک آیا در یک سال گذشته کجا رفت؟ پیش یا عقب؟
متاسفانه در ذوق من هنوز روزنامه نیست که من اون هر هفته انتظار شوم.
یک دود برا لازم بود و نقش همین دود برای امروز مطبوعاتی امروزی کشور به جا میاد.
بحث این موضوع و طرح نو قانون مطبوعاتی تاجیکستان در میزگرد مجله چشمانداز با شرکت ابراهیم عثمان، رجب میرزا، نوردین قرشبایف و حورینیسا علیزاده. شام جمعه و یک شنبه و دوشنبه و صبح شنبه در موجهای بخش تاجیکی رادیوی آزادی، گرداننده صحبت رحمت کریمی دولت.
شنونده عزیزی مجله شومگاهی هستید. امروز آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان تا یک نتیجه گیری از فعالیت 9 ماهه خود اطلاع داد که 26 منصبدار دولتی با جرم رشوه ستانی از وظیفه های خود سبکدوش گردیدند. مسئولین آژانس گفتند به هنگام سنجش و تفتیش های انجام داده شان 84 میلیون سومانی ضرر مالی را آشکار و بیش از 500 فرد مسئول را برای کمبودهای صادر کرده شان به جزای انتظامی و ماموری محکوم کردند. اما با این همه گفته شد که تا امروز نفری از منصبداران بلندپایه دستگاه رئیس جمهور از بین وزیران و یا رؤسای کمیته های دولتی نفری با جرم فسادکاری بازداشت نشده است. همکارم براد یوسفی در این نشست خبری حضور داشت و جزئیات بیشتر را از گزارش او میشنویم.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد مالی تاجیکستان برای بار اول در مقابل دو نفر با اتهام پولشویی پرونده جنایی باز کرده است. شیرخان سلیموف رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان به خاطر خلل وارد نشدن به جریان تفتیش شد، از شرح بیشتر در مورد این پرونده ها خودداری کرد. ولی آقای سلیموف افزود شروع از زمان تأسیس آژانس ماه ینوری سال جاری تا کنون از سوی کارمندان آن حدود 300 مورد دست به فساد مالی و اداری زدن کارمندان مقامات دولتی آشکار شده که 63 مورد آن رشوه ستانی میباشد. با گفته او بیشترین تعداد بازداشت شدگان با اتهام رشوه ستانی مسئولین و کارمندان مقامات قدرتی، مالیات و جماعت ها میباشد.
برای گرفتن پاره و از آن خودکنی مالکیت دولتی نسبت 14 نفر کارمندان مقامات اندوز، از جمله نسبت 3 نفر سرداران نظارت اندوز ناحیه ها، نسبت 21 نفر کارمندان مقامات اموری داخله، 1 نفر کارمندان مقامات پراکوراتورا، 2 نفر کارمندان مقامات سودی، 6 نفر کارمندان مقامات زمین و معماری، از جمله 2 نفر راهبران این مقامات ها، 9 نفر کارمندان مقامات دولتی، از جمله 2 نفر رئیسان جماعت ها پرونده های جنایتی آغاز کرده شده، قسمی از آنها دستگیر و حبس کرده شدند.
رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان همزمان گفت در رابطه با بی‌مسئولیتی و سوء استفاده از مقام 5 نفر کارمند خودی آژانس نیز از منصب برکنار گردیده و در مقابل 1 نفر پرونده جنایی باز و به دادگاه ارسال شده است. اما این در حال است که تحلیلگران تاجیک میگویند فعالیت آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان کامل نیست و نفرانی با اتهام فسادکاری بازداشت شده از سوی این آژانس افراد سطح پایانی مقامات دولتی میباشند. و رئیس این آژانسی با سوال خبرنگاران در این مورد گفت:
آیا شما سردارانی چنین مقاماتی که در سطح ناحیه اینقدر اعتبار داشتن، آیا شما اینها را چی حساب نمیکنید؟ یا که تنها باید که از گوش یکم وزیر و دستگیر کرده شود و تنها این را حساب میکنید؟ برای چی؟ اولون که البته همین سردار هم به کمک و دستگیری مقاماتی بالایی به چنین حالت نامده، در اینجا کمبودی آنها هم هست، لیکن در کردار آنها ما جنایت را آشکار نکردیم.
شیرخان سلیموف رئیس آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان. در همین حال عبدالغنی محمدعظیموف کارشناس تاجیک بر این است که فعالیت این آژانسی را فعلا نمیتوان مؤثر عنوان کرد، زیرا اصلا مشکل در شیوه تاسیس این آژانسی و اصول نظارت بر آن است.
اگر این اجنتی در نزد پارلمان تاجیکستان باشد، یعنی با مقامات اجرایی مقامات نمایندگی اگر تابع باشد خیلی خوب بود، چون که کار فعالیت آن را یک کس نیست، یعنی 60 کس طلب میکرد، یعنی همه دپوتاتو بهتر میشد. لیکن بسیارتر کارمندان این اجنتی از پراکراتور آمده هستند، برای همین آنها در همین فعالیت خودشان نمیخوان که کار خودشان زیدی پراکراتور آمد، چون که فساد در پراکراتور هم خیلی زیاده است. برای چی مثلا وزیران یا که جانشینان وزیران که آنها مشغول نمیشن؟ البته آنها باید فاتحه ابالا گفتنشان دستبار و فکر من این فاتحه حالی اینها نگرفت.
مسئولین آژانس مبارزه با فساد مالی میگویند به خاطر جلوگیری از فسادکاری کارمندان خود آژانس و مؤثر گشتن فعالیت آن، حکومت کشور و رئیس جمهور سر تدابیر از جمله بلند برداشتن معاش کارمندان این آژانس اندیشه دارد، زیرا میگویند فعلا معاش ماهانه کارمندان آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان از 85 تا 350 دلار بوده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حسابات نه ماهه آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان.
ادامه مجله شومگاهی رادیوی آزادی. پخته یکی از مهمترین سرمایه های اقتصادی دولت تاجیکستان محسوب می شود که حتی در امپراتوری شوروی سابق به عنوان طلای سفید بسیار ترغیب و توصیف می شد. زمان جمع‌آوری پخته، طالب علمان دانشجویان در تاجیکستان با استادانشان اجباراً به صحراهای پخته کشور فرستاده میشن و تا دو ماه دور از شهر و خانواده خود به جمع‌آوری پنبه میپردازند. این عادت هم از دوره شوروی باقی مانده است. اما رئیس جمهوری تاجیکستان بارها دستور داد که از مهنت اجباری طالب علمان و دانشجویان به وقت جمع‌آوری حاصل پخته جلوگیری شود، ولی وزارت معارف و ریاست دانشگاه ها این دستور را نیز نادیده گرفتند و بیش از یک ماه می شد که دانشجویان دانشگاه های سغد و ختلان به جای تحصیل در مکتب در صحرای پخته کار می کنند. ابوبکر فیضلی همکار ما در قرغان‌تپه می گوید مقامات رسمی این شهر با وجود ناراضگی دانشجویان آنها را برای دومین بار اجباراً به صحرای پخته روان کرده است.
بیش از 500 نفر دانشجویان دانشگاه قرغان‌تپه دوباره برای جمع آوری پخته سفر برگردیدند. جورابای صابیروف مدیر شعبه معارف و علمی حکومت ولایت ختلان در صحبتی بدون میکروفون گفت محصلین دانشگاه کلاب نیز برای جمع آوری حاصل دوباره به صحراها سفر بر شده اند. آقای صابیروف همچنین گفت فعلا محصلین دانشگاه قرغان‌تپه برای جمع آوری حاصل به ناحیه های یاوان، ناصر خسرو، جامی سفر برگردیدند. وقتی ما در یک جایگی با مسئولین دانشگاه و نمایندگان حاکمیت استانی ختلان رفتی سفربرکنی دانشجویان را برای جمع آوری پخته مشاهده میکردیم، رستم خدای نظرف، معاون دکان فکلته آموزگاری دانشگاه و نماینده حکومت ولایت ختلان، از رانده شدن یک گروه دانشجویان کورس‌های بالایی از خواجگی دهقانی به نام فیروز ناحیه باختر اظهار نگرانی کرد. او گفت سرور این خواجگی محصلین دانشگاه را به میدان کشتزار راه نداده است و گفته است کسی خواهش نکرده است که آنها به جمع آوری پخته بیایند. دو روز باز در صحن دانشگاه مقداری بیش از 100 نفر دانشجویان برای رفتن به ناحیه ناصر خسرو و حدودی بیش از 20 نفر دیگر که از کاروان اساسی قفا مانده اند برای رفتن به ناحیه یوان آمدن نقلیات را انتظاری میکشند. همزمان امان عبدالرسولوف آموزگار فکلته زبان و ادبیات تاجیک از مناسبت سروران نواحی و خواجگی ها نسبتشان اظهار نگرانی کرد و گفت دانشجویان را به کشتزاری به حاصل میبرند و اما نمیگذارند که از قطعه های حاصل دار پخته جمع آوری نمایند. در همین حال بعضی از رؤسای نواحی پختکاری ولایت ختلان جلب نمودن دانشجویان را به جمع آوری پخته مصرف زیادتی میدانند. علاءالدین ستاروف رئیس ناحیه وخش میگوید آنها به کمک دانشجویان اصلا نیاز ندارند و اکثر خواجگی های دهقانی به جلب نمودن دانشجویان اجازت نداده اند.
همه طلب کرد که استودنت مونه بگیرید. خودشون سهامدار دارن، کارگر دارن، استودنت هم نوری جو دار کن. جوی کن، خروکی گرم دار کن، جوی گرم دار کن، مثال جزم دار کن، دیگ دار کن. سه مراتبه در یک روز خروک دادنش در کن، پخته کلوی پخته تلوی بشه.
گفتنیست در حالی که در عرفه اید رمضان دانشجویان دانشگاه قرغان تپه از جمع آوری پخته بازپس آورده شدند، اما دانشجویان کالج طبی قرغان تپه حتی در روز عید نیز از جمع آوری پخته آزاد نشدند. بنا به معلومات پیشکی این نوبت دانشجویان دانشگاهی به نام ناصر خسرو بیش از 20 روز دیگر از روند تعلیم برکنار خواهند ماند. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
اجباراً به صحرای پخته روان کردن دانشجویان دانشگاه قرغان تپه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
اخیراً دادستانی جمهوری ادیگه روسیه نسبت به دانشجو یکی از دانشگاه های این کشور که توسط شبکه اینترنت صحنه قتل یک داغستانی و یک تاجیکستانی را انتشار نموده است پرونده جنایی باز کرد. این دانشجو گویا برای روغن ریختنش به آتش نیروی ملی متهم دانسته می شود. دادستانی میگوید ثبت ویدیویی از منزل این دانشجو پیدا گردیده، تشخیص تاریخ دستگاه کامپیوتری او پند شدن این ثبت ویدیویی را معین کرده است. دو ماه قبل در بعضی از وبسایت های اینترنتی فایل ویدیویی منتشر شد که در آن از جانب نجات پرستانی روس یک مرد ظاهراً سر بریده می شود و یک مرد دیگر با ضرب گلوله به قتل می رسد. ادامه موضوع در گزارش همکار ما محمد رحیمی سیدر از شهر مسکو.
رئیس کمیته بازرسی دادستانی جمهوری ادیگه فدراسیونی روسیه واسیلی سمیونوف بر رادیوی آزادی در مسکو خبر داد در قبال دانشجوی یکی از دانشگاه های روسیه که از طریق اینترنت منظره کشتار شهروندان تاجیکستان و داغستان را انتشار کرده است با قضیه برانگیختن عداوت ملی پرونده جنایی باز کرده شد.
експертиза по делу закончена, обвинение человеку предъявлено по статье 282 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
رئیس کمیته بازرسی ادیگه میگوید تشخیص نوار پورا انجام یافت و به متهم با ماده 182 قانون کیفری روسیه پرونده جنایی باز کرده شد. بازرسی معین کرد نوار را دانشجو از طریق کامپیوتر شخصی خود انتشار کرده است و این کامپیوتر همچون آلات جنایت مصادره کرده شد. تشخیص نشان داد که منظره قتل شهروندان تاجیکستان و داغستان با مقصد برانگیختن نزاع ملی انتشار شده است. قبلا نماینده ویژه وزارت داخله روسیه الگ یلنیکوف در صحبت با خبرنگاران اعلام کرده بود نوار ویدئویی قتل شهروندان تاجیکستان و داغستان را دانشجوی دانشگاه دولتی فناوری شهر مایکوپ پایتخت ادیگه ویکتور میلکوف 24 ساله انتشار کرده است. ویکتور میلکوف در جریان بازپرسی اقرار کرده است تا دو سال اخیر با گروه های ملتگرا هم نظر است و نوار ویدئویی منظره کشتار شهروندان تاجیکستان و داغستان را به وی از طریق پست الکترونی شخص نامعلوم فرستاده است. با گفته نماینده وزارت داخله روسیه بازرسی از ابتدا در این نوار نشانه های منتج کامپیوتری را پی برده بود. نوار عملیات بازداشت و قتل دو اشغالگر از داغستان و تاجیکستان از سوی حزب سوسیالیستی ملی روس در سال 2007 عنوان دارد. در آن نشان داده می شود که دو جوانی اسیر پهلوی هم سر زانو شنانده شدند و با نوبت تکرار میکنند ما را سوسیالیست های ملی روس به حبس گرفتند. از آن پس یک مرد از امجوسه کنفلیش پوش نقابدار از موی سر قربانی یکم می گیرد و باندای به افتخار روسیه با یک ضربه سر او را از تن جدا می کند. جوشیدن و ریختن خون و سر بریده به طور گسترده نمایش داده می شود. بندی دوم را از پشت سرش با تیر می زنند و تن بیجان وی به گوری از پیش کنده شده فرو می افتد. پس از انجام کشتار در حاشیه منظره زیبای طبیعت، تصویر صلیب فاشیستی و موسیقی، دو مرد به رسم فاشیستان دست های خود را بالا انداخته پیام می فرستند. گفته شده است در گزارشات. نوار اولهای ماه آگوست از طریق اینترنت از جمهوری ادیگه واقع در قفقاز شمالی انتشار شده است و سر و صدای زیاد هم به بار آورد. رئیس کمیته بازرسی جمهوری ادیگه وسیل سیمیونوف میگوید تفتیش همین روزها به آخر رسید.
діло розслідування його окончено вже. На сьогоднішній день вже обвиняємо ознакомлений з матеріалами уголовного діла. Воно підлежить направленню прокурору для утвердження обвинительного заключения і направлення у суд.
Василь Семенов мегуят тафтиш ба охир расид. Гунахгор шаванда ба парванда шинос шуд. Парванда акнун барои тасдиқ ба додстони ва аз он ба пас барои мурофиа ба додгоҳ ирсол хоҳад шуд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Боз шудани парвандаи ҷиноӣ нисбат ба донишҷӯе, ки навори манзараи қатли як тоҷикистонӣ ва як доғистониро аз сӯи нажодпарастони рус дар интернет гузошта буд.
Шунавандаи азиз, дар ҳамин ҷо як танаффуси кӯтоҳи мусиқӣ мегирем, аммо қабл аз он мухтасар роҷе ба муҳимтарин матолиби нимаи дуюми ин соат.
از سرگیری ساختمان دفتری نوی رئیس جمهوری تاجیکستان مفصوم به کاخ ملت در مرکز شهر دوشنبه.
بالاروی قیمت نفت در بازار جهانی.
گزارش مرکز ملی مینروبی تاجیکستان درباره انجام پاکاری چهار میدان مینکاری شده در نواحی رشت و ونج.
چوبی دیوانی نوی رودکی از سوی پژوهشگری توجیک در آلماتا.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. بعد از توقف چند ساله دوباره ساختمان قصر ملت دفتری نوی ریاست جمهوری تاجیکستان از سر گرفته شد. اجانسی اموری ساختمانی تاجیکستان با تایید این خبر گفت که ادامه ساختمان را باز هم شرکت ایتالیایی کادست ادامه خواهد داد. قبلا طبق اطلاعات غیر رسمی گویی میان این شرکت و حکومت تاجیکستان مخالفت به میان آمده و ساختمان به تعویق افتاده بود. تا به حال جزئیات بیشتر در مورد ساختمان دفتری نوی رئیس جمهور از جامعه پنهان نگاه داشته می شود. اما همکاری ما فرهاد میلاد کوشش به خرج داد تا تفصیلات بیشتری موضوع را به دست آورد و حالا در این باره گزارش او را می شنویم.
ساختمان کاخ ملت دفترین نوی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در مرکز دوشنبه بعد آن اثر گرفته شده است که میان حکومت این کشور و شرکت ایتالیایی کادست یک سازشنامه جدید به امضا رسیده است. عبدولی کامیلوف رئیس آژانس ساختمانی تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی بدون ارائه تفصیلات این سازشنامه گفت توافق بعد حل مخالفت های قبلی در مورد ادامه ساختمان حاصل شد.
کارهای ساختمان آغاز شده گی از ماه می سازشنامه دو طرفه بسته شده است، کارها رفته ایستاده است. جنجال ها بود، پرابلم ها بود، همه پرابلم ها حل و فصل شده گی کارها رفته ایستاده است.
ساختمان کاخ ملت سال 2002 آغاز شده بود و انتظار می رفت سال 2005 به هنگام تجلیل 15 سالگرد استقلالیت تاجیکستان مورد استفاده قرار گیرد. اجرای این طرح را شرکت ایتالیایی کادست سال 2003 با دلیل برای جامعه نامعلوم قطع کرد، ولی همزمان این شرکت طرح ساختمان پل میان تاجیکستان و افغانستان با سرمایه آمریکا و مرکز اسماعیلی بنیاد آقاخان را در مرکز دوشنبه ادامه میداد. طبق اطلاعات غیر رسمی توقف ساختمان کاخ ملت به دو دلیل، یکی فرونشستن زمین ساختمان و دیگری اختلاف نظرها میان شرکت ایتالیایی و حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. یک عده کارشناسان اظهار داشتند که بلندی این قسمت شهر به هنگام دوران میریگری حصار به طور سنعی پیدا شده است و به این دلیل در ایام شوروی ساختمان بلند منزلها در این بلندی اجازه داده نمیشد و تا شروع ساختمان در این محل فرقه 201 ارتش روسیه مستقر بود. در همین حال عبدولی کامیلوف رئیس آژانس ساختمانی تاجیکستان دلیل رخ نیافتن پای دیوار کاخ ملت را بی‌پایه خواند، اما کارشناسان اظهارات او در مورد سازشنامه نو میان حکومت تاجیکستان و شرکت ایتالیایی کادست را دلیل صحت داشتن فرضیه اختلاف نظر میان جانب ها ارزیابی میکنند. رئیس آژانس ساختمانی تاجیکستان از جزئیات بیشتر در مورد قرارداد جدید خودداری کرد و اما یک مهندس رشته ساختمان که با متوقف شدن کارها در قصر ملت از ادامه همکاری دست کشیده است میگوید طرح پره این ساختمان 77 میلیون دلار را در بر میگیرد که از سوی بانک جهانی در سال 1999 تخصیص یافته است، ولی منابع رسمی تاجیکستان و بانک جهانی این مقدار مبلغ برای این طرح را رد کردند. برخی از تحلیلگران میگویند طرح مذکور با قصر ملت محدود نمی شود. شروع از مجسمه اسماعیل سامانی تا قطار فواره ها و خانه رادیو جمهوری شامل این طرح بودند. آنها میگویند از این خاطر مبلغ پروژه از 47 میلیون دلار بیشتر بوده است. زمانی که ما به نزد قصر ملت آمدیم، سربازان گارد ملی تاجیکستان اجازه آشنایی نزدیک با ساختمان و صحبت با کارگران آن را ندادند. در مورد زمان انجام ساختمان قصر ملت، عبدولی کامیلوف رئیس آژانس ساختمانی تاجیکستان نیز اطلاعی صحیح پیشکش نکرد، اما گفت برخی از تدارکات نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که ماه آوگوست سال آینده در دوشنبه برگزار خواهد شد در کاخ ملت صورت خواهند گرفت. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
از سرگیری ساختمان دفتر نوی رئیس جمهوری تاجیکستان مفصوم به قصر ملت در مرکز شهر دوشنبه.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
هرچند اقتصاد جهانی در نیمه اولی سالی روان شاهد رشد قوی شده است، اما آشفتگی های اخیر در بازارهای مالی جهانی بر رشد آینده اقتصاد جهانی سایه افکند است. صندوق بین المللی پول در دورنمای اقتصاد جهانی برای سال 2008 میگوید آسیب پذیری بازارهای مالی و بالا رفتن قیمت نفت از عامل هایی هستند که می توانند مانع رشد کنتر اقتصاد جهانی شوند. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهر سفر.
صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد جهانی در سال آینده 4.8% رشد میکند که نظر به پیش بینی های قبلی کمتر است. مؤلفان دورنمای اقتصاد جهانی در سال 2008 تخمین میکنند که آشفتگی ها در بازارهای مالی سرعت رشد اقتصاد جهانی را کنتر میکند. اما این تنها خطرات نبودند که مانع رشد سریع اقتصادی جهانی می شوند. سایمون جانسون رهبر اداره پژوهش صندوق بین المللی پول می گوید
می خواهم تاکید کنم که خطرهای چشمگیر به آینده اقتصاد جهانی تهدید می کند. چون قیمت نفت بلند است، هنوز مشکلات مالی حل نشده باقی مانده است و ما نمی دانیم که آنها کی و چگونه برطرف می شوند. و البته همیشه خطر تورم وجود دارد. در سراسر جهان ما شاهد بالا رفتن قیمت مواد غذایی شده ایم و این مخصوصاً به بازارهای توسعه یافته و اقتصادهای در حال رشد لطمه میزند و این برای مردم فقیر این کشورها مشکل معینی را به وجود می آورد.
این تحولات به اقتصاد تاجیکستان که همیشه در برابر پدیده‌های ناگهانی بازارهای خارجی آسیب‌پذیر بوده است، طبیعتاً بی تأثیر نمی‌ماند. در صحبت با لوک مایرز، رهبری دفتر صندوق بین‌المللی پول در دوشنبه، پرسیدم که بالاروی قیمت نفت در بازار جهانی که یک بشکه آن به 90 دلار رسید، اقتصاد تاجیکستان را به چی دردی سرهای گرفتار خواهد کرد؟
یکمین که تاجیکستان نفت و یا سوزشواری نفتی را از خارج می خرد که بالا رفتن قیمت آن به توازن تجارت خارجی تاجیکستان تأثیر منفی می گذارد و همین گونه تجارت خارجی می تواند منفی شود. همچنین بالا روی قیمت نفت به میزان تورم در تاجیکستان نیز تأثیر می رساند، زیرا قیمت نفت به قیمت بازارهای داخلی بی اثر نمی ماند. در برابر دیگر چیزها مثلا به قیمت راه کرای نقلیات تأثیر می رساند، چون اتوبوس‌ها با بنزین حرکت می کنند و برای تولید بنزین نفت لازم است. همین گونه بالا رفتن قیمت جهانی نفت سبب بالا رفتن میزان تورم در تاجیکستان می شود.
تنها در تاجیکستان قیمت سوزشواری نفتی به خصوص بنزین در سال روان به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. تاجیکستان تنها از قزاقستان و روسیه بنزین وارد میکند و از اوایل سال تا ماه روان نرخ آن از 2 سومانی و 20 درم تا به 2 سومانی و 70 درم رسیده است که تقریبا برابر 1 دلار آمریکایی است. بالا روی قیمت مواد غذایی که مخصوصاً برای مردم کم بضاعت دردناک است، سال روان به طور روشن احساس شد و احساس می شود. اما پدیده جهانی اقتصادی دیگر که بر رشد اقتصاد تاجیکستان به تأثیر نخواهد ماند، پایان رفتن ارزش دلاری آمریکایی است. لوک مایرز، رهبری دفتر نمایندگی صندوق بین المللی پول، در این رابطه بر رادیوی آزادی گفت:
در مورد پایین رفتن قرب دلار، به اندیشه من اگر پایان رفتن ارزش دلار واقعاً رشد اقتصاد جهانی را کندتر کند، در آن صورت اقتصاد تاجیکستان نیز لطمه خواهد دید. اگر دلار واقعاً سقوط کند که حالا چنین نیست و ارزش آن پایان می رود و آن سقوط رشد اقتصاد جهانی را کند کند، در آن صورت اقتصاد تاجیکستان نیز لطمه خواهد دید.
And lower worldwide growth would also negatively affect economic growth in Tajikistan.
اما تا نیمه اولی سال روان اقتصاد تاجیکستان به گفته بانک آسیای رشد تا 7% رشد کرده است و با شرافت پولهای فرستاده مهاجران و بالا رفتن طلبات داخلی. اما میزان تورم از آنچه که پیشتر تخمین میشد بالا رفته و تا آخر سال شاید از مردی 10% نیز گذرد. با گفته لوک مایرز، اگر قیمت جهانی نفت همین گونه بالاتر و ارزش دلار پایان تر رود، طبیعتاً قیمت ها در تاجیکستان نیز بالا رفته و به زندگی مردم تأثیر منفی می رساند و رشد اقتصادی کشور نیز نظر به انتظارات پستر می شود.
نگرانی صندوق بین المللی پول از تأثیر بالا روی قیمت نفت بر رشد اقتصاد جهانی در سال 2008.
گفتنیست بلوروی قیمت نفت در بازار جهانی مویه نگرانی در کشورهای گوناگون گردید است. اخیران قیمت یک بشکه آن در بیرژه نیویورک به 90 دلار رسید. کارشناسان میگند که بلوروی قیمت نفت به چند عامل، افزایش طلبات و کاهش تولیدات و صادرات نفت، امکان عملیات نظامی نیروهای ترکیه در شمال عراق، ادامه جنگ در عراق، پایین رفتن قرب دلار و از سوی حکومت های وینیسوئلا و روسیه تحت نظارت قرار دادن شرکت های بزرگ نفتی بستگی دارد. از سوی دیگر میگویند آنها رشد اقتصادیات در برخی از کشورها از جمله در چین طلبات به نفت را افزایش داده است. در این باره گزارش سید قاسم قیامپور را میشنویم.
قیمت نفت در بازار جهانی باز هم بالا رفت. دیروز در بیرژه نیویورک یک بشکه نفت با قیمت 90 دلار فروخته شد. دو روز پیش قیمت نفت تا 87 دلار و 61 سنت برای یک بشکه افزایش یافت و کارشناسان باری اول امکانی در نزدیکترین فرصت تا 100 دلار برای یک بشکه بالا رفتن قیمت نفت را واقعی ارزیابی کردند. ضمن بررسی سببهای افزایش قیمت نفت، کارشناسان به چند نکته اشاره میکنند. از جمله به افزایش طلبات و کاهش تولیدات و صادرات نفت، امکان عملیات نظامی نیروهای ترکیه در شمال عراق، مناطق سرشار از این مواد سوخت، ادامه جنگ در عراق، پایین رفتن قربی دلار و سوی حکومتهای ونزوئلا و روسیه تحت نظارت قرار دادن شرکتهای بزرگ نفتی. منوچهر تکین کارشناسی مرکزی پژوهش‌های انرژی مقرش در لندن میگوید یک سبب دیگر افزایش طلبات به نفت از سوی کشورهای اروپا، آمریکای شمالی و چین است که آنجا رشد به سابقه اقتصادی به نظر می‌رسد.
دلیل آن است که تا چند سال اخیر طلبات زیاد شد و صادرات نمیتواند طلبات را برآورده سازد و اما این بعد تدریج ادامه خواهد کرد. صنایع در همه عالم رشد میکند و اما باز 3-4-5-6-7 سال دیگر وابسته از کانهای گوناگون نفت این روند ادامه خواهد کرد تا آن زمانی که تامینات با نفت با طلبات مطابق نشود. ضمن سالهای اخیر و به ویژه سال روان نه کمبود نفت بلکه نامطابقتی شدید میان طلبات و پیشنهادات مشاهده میشد.
سیمیون نوپروتسکی تحلیلگر اقتصادی و معاون سردبیر نشریه ورمیا نوستی چاپی مسکو نیز با این عقیده موافق است و میگوید بعد از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 انتظار می رفت که رشد اقتصاد در ایده ای از کشورها متوقف شود و اما غیر انتظار در کشورهای زیاده رشد چشمگیری اقتصادی به مشاهده رسید و رشد اقتصاد طبیعی است که طلبات به نفت را افزایش داد. سیمیون نوپروتسکی از یک عامل دیگری بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی یادآور شد.
سبب محلی نیز موجود است. از جمله وضع نارام در یکی از کشورهای تولید کننده نفت نایجیریا، کارشکنی های پیوسته، آدم ربایی در این کشور نیز باعث بالا روی قیمتی نفت می شود. یعنی در مجموع به هم آمدن عامل های جهانی و گئوپولیتیکی، بالا روی اقتصاد و نارامی های منطقه‌ای، به هم آمدن این سه گروه عامل ها از نگاه من باعث بالا روی قیمت نفت می شود که ما شاهدش هستیم.
و اما آیا روندی بالا روی قیمت نفت ادامه خواهد کرد و سر و صداها در مورد ماهای نزدیک تا 100 دلار برای یک بشکه افزودن قیمت نفت تا کجا پایه و بنیاد دارند؟ سیمیون نوپروتسکی میگوید
من نمیتوانم بگویم که قیمت نفت 100 دلار برای یک بشکه کی بالا میرود و اما هیچگاه این واقعیت اینقدر روشن و واضح نبود. در حقیقت در پس منظر انتظاری های ذهنی و عامل های واقعی نارامی ها در جهان احتمالا قیمت نفت تا 100 دلار برای یک بشکه برسد و اما از سوی دیگر بالا روی قیمت نفت تلاش ها برای دریافت جایگزین نفت از جمله مواد سوخت بیولوژی را تکانی نو میدهد و البته بشریت از همه چاره های امکان پذیر کار میگیرد تا وابستگیش از نفت را رفع نماید. همین طریق عقیده ای که گویا قیمت نفت همیشه بالا خواهد رفت مبالغه است. بشریت باید تلاش کند که از وابستگی از نفت رها یابد.
ضمناً هفته گذشته اپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، درخواست تولید و صادرات بیشتر نفت را رد کرد. در نشست این سازمان در وینا تصمیم گرفته شد که تولید نفت همگی روز 500 هزار بشکه افزایش داده شود و خلاص. دبیر کلی اپک عبدالله البدری گفت سازمان با بالا روی قیمت نفت منفیت دار است. عین حال او افزود صادرات مواد سوخت طبق نقشه ادامه دارد و هیچگاه قطع نشده است. عین حال البدری مطمئن است که بالا روی قیمت نفت در بازار جهانی کار دست کارچلانهای بازار نفت است. در همین حال برخی از تاجران نفت را به آن خاطر خریداری میکنند که از این راه زیان بر اثر پایین روی قرب دلار وارد شده را جبران کنند. از اول سال روان قرب دلار در برابر یورو تقریبا 8% پایین رفته است.
بالا روی قیمت نفت در بازار جهانی. برنامه های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 31, 22 و 19 متر همچنین در مهوره هودبیرد و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
شنونده عزیز، شما می توانید برنامه های مجله بامدادی رادیوی آزادی را ساعت 6 به وقت تاجیکستان گوش کنید. اما حالا مجله شامگاهی را با گزارش ها از مناطق کشور ادامه می دهیم. سرداری گمرک منطقه زرافشان پاکسازی مینه ها را در منطقه چهارسوی شرق ازبکستان که با قسمت غربی نواحی عینی تاجیکستان هم مرز است رد کرد. وی گفت چنین پاکاری مینه ها آغاز نیافته است و ایشان از چنین اقدام دولت ازبکستان هم آگاهی ندارند. و این هم در حالی است که روزی 18 اکتبر وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی از دریافت نوته حکومت ازبکستان در مورد پاکسازی 14 میدان مینه واقع در مرز دو کشور یعنی تاجیکستان و ازبکستان اطلاع داده بود. شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی از منطقه زرافشان با چنین گزارش:
مقامات مسئول منطقه زرافشان واقع در شمال تاجیکستان از جانب مقامات قدرتی ازبکستان با کاری شدن و بی‌ضررگردانی مینه‌ها را در موضع‌های مرزی با تاجیکستان رد کردند و گفتند که تاکنون اقدام ازبکستان را در این منطقه ها نه مشاهده کردند و نه هیچ اطلاع رسمی را از سوی مقامات ازبکستان در مورد شروع پاکاری مینه‌ها به دست آوردند. اسرافیل اسماعیل سرور گمرک منطقه زرافشان در صحبت با رادیو آزادی برچیدن مینه ها را از جانب ازبکستان رد نموده گفت چهار ولایت ازبکستان جیزخ، سمرقند، سرخندریا و قشقدریا با دهات دامنکوهی نواحی عینی و پنجخیم همسرحدند، ولی تا کنون عاید پاکاری مینه ها از جانب ازبکستان در این مناطق مرزی مشاهده نشده است.
ما جمع کار کنیم اگر از 164 ازداد 5 کلومتر مینه خوبونده شده و 45 ازداد 5 کلومتر همین تراسر سیمخور کشیده شده است. نسبت پاکیزه دارن از مینه از سیمخور یک اخشون کرها حاضر برده نشده است. چونکه ما هر روز بسرها دست و قومت داریم. یک اخشون اخبارات مفید در این باره از طرف نا جمهوری ازبکستان نمو یک اخشون معلومات ندادن.
در همین حال ساکنان دهات نزد مرزی نواحی عینی و پنجکن پاککاری شدن مینه ها را از جانب ازبکستان مشاهده نکردند و در این باره هیچ اطلاعی نداشتند. یک تن از ساکنان دهه نزد مرزی ناحیه عینی میگوید: اکرم قاسم معاون رئیس ناحیه عینی نیست در یک صحبت تلفنی از برچیدن مینه ها اظهار بی‌خبری نموده گفت اگر این اقدام شروع میشد آنها حتما خبردار می بودند. مرکز مینروبی تاجیکستان نیست در گزارش اخیر خود از چنین اقدام جانب ازبکستان در مورد شروع پاککاری مینه هایش اظهار شبهه نموده است. این در حالی است که طبق اطلاع مسئولین مقامات گمرک منطقه زرافشان مرز میان ازبکستان با تاجیکستان در وادی زرافشان بیش از 300 کیلومتر را تشکیل می‌داده است. با حدود 200 کیلومتر آن جانب مقامات قدرتی ازبکستان مینه خوابانده و حدود 100 کیلومتر دیگرش را با سیمخور احاطه نموده است و بر اثر برخورد در این مینه ها میگویند آنها 39 نفر جان خود را از دست داده، بیش از 60 نفر دیگر جراحت های وزنین برداشتند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
خبرهای همچنان زید و نقیز در مورد با پاکاری میدانهای مینکاری شده در مرز با تاجیکستان شروع کردنی.
اما میدانهای مینکاری شده، شهلا باید بگم که اما میدانهای مینکاری شده فقط در مرز تاجیکستان با ازبکستان واقع نیست. چندین میدانی مینه زمانی درگیری های داخلی در کوهستان شرقی تاجیکستان همانا پاک نشد شده باقی ماندند و هر سری چند وقت از این منطقه درباره کشته شدن افراد بر اثر ترکش مینه ها گزارش ها به گوش می رسند. فعلا پاکاری این میراث تلخی جنگ شهروندی تاجیکستان را مرکز ملی مینروبی کشور بر پایه کمک های بین المللی انجام می دهد. این مرکز اخیراً درباره پاک کردن باز چهار میدانی مینه کاری شده در نواحی رشت و ونج خبر داده است. همکار ما محمود شادی با تفصیلات بیشتر از منطقه رشت گزارش می دهد.
جان محمد رجبوف رئیس مرکز مینروبه تاجیکستان از پاکاری شدن 4 میدان مینکاری شده در منطقه شرقی کشور خبر داد و در صحبت به رادیوی آزادی گفت این 4 میدان در نزدیکترین فرصت جهت استفاده به مقامات محلی نواحی رشت و ونج سپاریده می شوند. همزمان آقای رجبوف افزود بنا به سردی هوا در بیشتر مواضع مینکاری شده موسم امساله مینروبه قطع گردید.
کارمندان ما در اونجا عملیات بدرسازی می بردن، ما محکم کردیم در منطقه اغبای خبرآباد صغیر دشت ناهید در واسه یک چند میدان مین را ما تا موسم آینده سال آینده محکم کردیم. در سال جاری در این حال زیاده از 400 هزار متر مربع مساحت زمین تازه کرده شد و زیاده از 1400 مینه ها دیگر مهماتی ترکنده آشکار و نابود کرده شد.
اما با وجود آنکه در برخی از میدان های مینکاری شده منطقه همانو عملیات مینروبی صورت نگرفته است، مسئولین این مرکز از موجودیت احتمالی میدان های تا هنوز کشف نشده اشاره میکنند. به گونه مثال تنها پس از هلاکت دو پسر بچه در ناحیه تویلدره به مرکز مینروبی معلوم گردیده است که این یکی از مواضع خطرزا بوده است.
نتیجه این است که همون منطقه هم از اون جمله کرد که ترکش نشان داد، یعنی خطر حساب شد و ما به قید گرفتیم، چون که وقتی تحقیقات اومده متاسفانه این منطقه به ما معلوم نبود همچون منطقه خطرناک، چون که اهالی به ما خبر نداده بودند که از اون جمله این منطقه هم خطر دارد. عجب نیست اونها هم نمیدونستن، این یک من این ترکش نشان داد همون قیتم خطر داشته است، اون رو به قید گرفتیم ما البته و نشانه گذاشت. آن هم در نقشه ما میشد برای گذراندن تدکات تکنیکی و بزرسازی در آینده.
طبق ارقام رسمی تا این دم حدود 700 نفر با مینه ها برخورده که از این میان 320 نفر کشته شدند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
گزارش مرکز ملی مینروبی تاجیکستان درباره انجام پاکاری 4 میدان مینکاری شده در نواحی رشت و ونج.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شما شنونده مجله با شامگاهی رادیو آزادی هستید. در شهر الماتو کتاب دیوان رودکی به طب رسید که نتیجه پژوهش و تحقیق ادیب و دانشمند تاجیک مقیم قزاقستان قادی رستم است. به گفته پژوهشگر تاجیک هرچند تا امروز در تاجیکستان و ایران دیوان زیادی رودکی نشر گردیده است، ولی آنها از کمبودی و نواقص خالی نبودند و این عامل دانشمند تاجیک را وادار ساخته است که برای به وجود آوردن دیوان نوی پدری شعر فارسی 5 سال زحمت بکشد. دیوان رودکی 1000 عدد نشر شده است و بیش از نیمی آن به تاجیکستان فرستاده شد. در این باره همکاری ما در الماتو نصیب جان امانی گزارش می‌دهد.
در الماتو دیوان رودکی پدر شعر فارسی به نشر رسید. این کار با کوشش و تلاش ادیب و دانشمند تاجیکی مقیم قزاقستان قادر رستم انجام داده شد. به گفته پژوهشگر هرچند تا امروز دیوان سیر شمار آدم و شعرها به طب رسیده، ولی اغلب آنها دارای نقصان و غلط های زیاد هستند و این عامل دانشمند را وادار ساخت که مجدداً دست به آماده کردن دیوان استاد ابوعبدالله رودکی زند.
واقعا رودکی از شاعران است که اشعارش مکرران در ایران و در تاجیکستان نشر است و تنها نشری که استاد خطیبی رهبر آماده کرده در تهران مثلا 26 مرتبه چاپ شده است. ولی وقتی که من به تحقیق نوشته های استاد رو که مشغول شدم دیدم که یعنی همه این نشر ها از نشرهایی که مثلا استاد سعیدی نفیسی در جلد سومی محیط زندگی و احوال اشعار رودکی سمرقندی چاپ کرد تا امروز دارای نواقص زیادی هستند و انگیزه که مرا وادار کرد به این کار دستم این بود که توانم تا حد امکان این نواقص را برطرف کنم.
به گفته قادر رستم وی به این کار 5 سال مقدم آغاز کرده بود و در این مدت انقریب تمام اشعار در مأخذها موجود بوده و درج گردیده را بیاموخت و آنها را با هم مقایسه کرد و در نتیجه چندین بیت و مصرع های به استاد رودکی متعلق را پیدا نمود و بر علاوه ده ها بیت اشتباهاً به دیوان استاد نظم فارسی وارد شده را به صاحبانشان برگرداند. در این کتاب قصاید و تغزل، قطعه، رباعیات، ابیات پراکنده و ابیات باقی مانده از مثنوی ها گرد آورده شدند و تهیه‌گر کتاب به آنها در حجم بیش از 100 صفحه توضیح نوشته است. دانشمند شناختی تاجیک سفر عبدالله که کتاب تحت نظر وی چاپ شده است، بر این است که دیوان رودکی حاضر کرده قادر رستم از مکملترین و بهترین دیوان استاد است.
کتاب دیوان رودکی آخرین نشر دیوان استاد رودکی است، چی در ایران چی در تاجیکستان. در حال حاضر به نظر این جانب بهتر از این هیچ دیوانی نبود، چی از نظر کیفیت محتوایی یعنی کیفیت متن و چی از نظر کیفیت نشر.
دیوان رودکی که در نشریات اتموری الماتا 1000 عدد به نشر رسیده است، سومین اثری تهیه کرده ادیب و دانشمند تاجیک قادر رستم است که آنها در قزاقستان روی چاپ را دیدند. قبلا مجموعه قصه و حکایه و مقاله هایش با نام رودکی فراموشی چنگیزخان و خر چاپ گردید و سال گذشته با کوشش نویسنده اثری معروفی تاجیکی الکساندر شیشوف که 100 سال قبل در تاشکند به تبر رسیده بود به خط امروزی سیریلیک برگردان شد. ادیب قادر رستم که خود نیز به تاجیکستان با دستاویز دیوان رودکی آماده کرده خیش برگشته نیست، در آینده مقصد دارد اثری تازه را در باره تاثیر شعر رودکی به شاعران دیگری فارسیگو تالیف نماید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
چوپی دیوانی نوی رودکی از سوی پژوهشگری توجیک در الماتا.
رویدادهای ورزشی
و حالا شنونده عزیز، طبق معمول به گزارش ورزشی میرسیم. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان مقامات و کارشناسانی رشته ورزش مسائل مربوط به جلب زنان و دختران تاجیک به تربیت بدن را بررسی کردند. این و دیگر خبرهای ورزشی حالا در گزارش شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف از دوشنبه.
نخستین کنفرانس جمهوریوی تحت عنوان زن و ورزش که در شهر دوشنبه طول دو روز ادامه کرد، شام جمعه 19 اکتبر به انجام رسید. کنفرانس با ابتکار کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و کمیته ملی المپیک کشور دایر گردید. در کنفرانس 35 نفر زنان، نمایندگان تشکلات و اداره های دولتی و سازمان های و فدراسیون های ورزشی از مناطق مختلف کشور شرکت داشتند. نرگس نبی و سردار ریاست تربیت بدن و ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
پیش از همه مقصد و وظیفه برگزاری این چورابینی در اون بود که هرچه بیشتر جلب نمودن به عنوان زنان به مشغولیت های ورزش بود و فکر میکنیم که همه موضوع ها مهم بود، هم پسیخالوگی ورزش، هم زن پیشوهنگ در ورزش، مخصوصا تشویقات ورزش هم بسیار رول مهم رو میبازد، مخصوصا با روحی اخباری عموم.
یک تن از شرکت کنندگان کنفرانس زرینا اسحاقوا، مسئول مکتب مهارت عالی ورزشی شهر خوجند ولایت سوخت گفت کنفرانس به بلندشوی سطح کسبی کارمندان ساحه مساعدت خواهد کرد و افزود:
من فکر میکنم که کنفرانس برای در آینده باز هم بلند برداشتنی موقع زن در ساحه ورزش رول خود رو بازی میکنه. من نمیگویم که در ولایت سوخت همه طرفا در ساحه ورزش نسبتی اشتراک زن در ورزش دیده میشود. در دهات دخترها عموما با ورزش شغل نیستند چون که شرایط ندارن.
و یک خبر برای مخلصان فوتبال، دسته منتخبی نورسانی تاجیکستان در دوری دومی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا بین فوتبال بازانی زیر 16 ساله روز شنبه 20 اکتبر با تیم فلسطین رقابت میکند. سبقت گروه د با اشتراک دسته های تاجیکستان، بنگلادش، ازبکستان، فلسطین، ترکمنستان و تیم میزبان امارات متحده عرب در شهر دبی جریان دارد. نخستین بازی فوتبال بازانی تاجیک با تیم ترکمنستان با نتیجه مساوی 1-1 انجام یافته بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با همین مطلب ورزشی میرسیم به آخری مجله شامگاهی امروز.
طول این مدت شما را من کیو مرسیاتو از دوشنبه و همکارم شهلای گلخواجه از پراگ همراهی میکردیم. شبتان خوش و روزگارتان خوشتر باد. خدا حافظ.
خدا نگهدارتان.